بسم الله الرحمن الرحیم.
اینو برای جوانایی میگم که تو دانشگاه با همه برخورد دارن یا بیرون. همون امروز یکی از اشکالاتی که میکنن که خیلی هم اشکال میکنن، میگن حدیث اعتبار نداره، که حدیث صحیح داره ضعیف داره. حدیث هایی که شما نقل میکنید اعتبار نداره، مأخذش چیه، ریفرنسش چیه، از کجا نقل میکنید. خیلی اینو میگن. میگم نمیگم؟ یادتون بدم جواب دو تا جنبه داره. چی خوندی دانشگاه؟ حسابداری و خیلی دقیقی و مورد اعتماد. یکی از رشته‌هایی که خیلی خوبه جوان ها بلد باشن حسابداری کامپیوتریه و حسابداری دوبل هم یاد بگیر. وقتی که میگن اینو، شما باید در جواب اشکالات دو جنبه رو رعایت کنید. یک جنبه، جنبه آی تی که میگن، آی یعنی information، اطلاعات. از نظر اطلاعات اینو به دست بیار که جواب این بچه که میگه که حدیث شما ضعیفه، قابل اعتماد نیست، حدیث رو بذار کنار. وقتی یه نفر میگه احادیث شما ضعیفه باید بذاریم کنار، این جوابش چیه؟ این یه جواب علمی داره، جواب اینتر به اصطلاح آی تی که اینفورمیشن یعنی اطلاعاتی، اینطوری علمی داره. جواب علمی رو من میتونم به شما بگم که جوابشو فلان کتاب فلان صفحه او رو بخون. اما جواب دو تا جنبه داره. از 100 20%ش اینفورمیشنه، 80%ش تکنولوژی. هر کی قبول نداره بعد از من باید صحبت کنه. چی گفتم آقا بزر؟ چی گفتم؟ جواب 80%ش تکنولوژیه، 20%ش اینفورمیشنه. آیتی که میگن یعنی اینفورمیشن تکنولوژیک، تکنولوژی اطلاعات. شما اطلاعات داشته باشید همینجوری خرج کنید جواب نمیدید، اما نحوه جواب رو یاد بگیرین خیلی مهمه. شما از این آقا بپرسین، این خیلی نکته مهمیه. یهو یادم افتاد گفتم برای مشهدی رو بگم. میگه که حدیث ضعیفه، حدیث رو بذار کنار، بگو تو خودت با چی زندگی میکنی. از صبح که از خواب پا میشی، ساعت که زنگ میزنه یا موبایل تو که کوک میکنی که ساعت 2 دقیقه مونده به آفتاب بیدار شی، 1 دقیقه وضو بگیری، 1 دقیقه نماز بخونی، تا گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دق آفتاب بزن. این ساعت رو که کوک میکنی که ساعت به شما میگه که الان ساعت مثلا اینجا 5:45 آفتاب میزنه، میگه الان ساعت 5:40. این چیه؟ حدیث نیست؟ دقت کنید، این تکنولوژی. ساعت شما که زنگ میزنه شما رو بیدار میکنه حدیثه یا غیر حدیثه؟ قرآنه. این ساعت رو یعنی به اصطلاح طول و آفتاب رو به شما نشون میده که 10 دقیقه مونده؟ نه. پس زنگ ساعت چیه؟ حدیثه. حالا فکر کرده بودی اینا تکنولوژیه. من چون خیلی برخورد دارم با این یارو، وقتی میگه که حدیث مورد اعتماد نیست، شما بفرمایید شما که از صبح که پا میشی از خواب تا آخر شب که دوباره میری به رخت خواب بخوابی با چی سر و کار داری؟ همش چیه؟ حدیثه. شاگرد در مغازت میگه حاج آقا 4 کارتون مثلا میگم شکلات آوردم، حدیثه دیگه. میگه باشه بذار اونجا. به شکلات فرستنده میگه این شکلات مال کجاست؟ میگه مال کارخانه مثلا برادرانه. این چیه؟ حدیثه. قبول میکنه. میگه اینا کیلو چنده؟ میگه اینا کیلوی 1000 تومن تموم شده، به شما دادیم 1200 تومن. قبول میکنه. میخوام دقیق بگم هم، چون این خیلی اشکال عمومیه. از صبح تا شب که میخوابیم هر چی صحبت میشه حدیثه. حدیث یعنی اونی که نقل میکنن. اون وقت شما غیر از اونایی که خودت میبینی چقدر تحقیق کردی روی این حدیث که چقدرش درسته چقدرش غلطه؟ یا آقا لطفا یه نون سنگک به من بده. به من نون سنگک میگیری، چقدرش مواد سنگک داره، چقدرش آرد مثلا گندمه، چقدرش جوه، چی قاطی داره؟ همش قبول میکنی.
از صبح تا فردا صبح که از خواب پا میشیم با چی زندگی میکنیم؟
با حدیث. دیشب بی بی سی اینجوری گفت درباره اون آخونده، بی بی سی رو عادل میدونی، حدیثش رو قبول میکنی. بی بی سی کافره، خارجیه، ولی حدیثش رو قبول میکنی. زنگ میزنه رفیقت میگه که چه خبر؟ میگه تو دانشگاه استاد نیومده، این کلاس تعطیله، کلاس بعدی تشکیل میشه. قبول میکنه، گوشی رو میذاره زمین، میگه میخوابی. این چیه؟ حدیث دیگه. اینا رو گوش کردیم؟ هر کی حرف داره بگه، اب ندارم این بعد. از صبح تا فردا صبح که زندگی میکنیم همش با حدیث زندگی میکنیم. فقط کی با حدیث زندگی نمیکنیم؟ اون موقع که خودمون بریم تو آزمایشگاه لوله لابراتوری رو نگاه کنیم ببینیم OH2 با همدیگه ترکیب الکتریسیته شدن، شد آب، شد واتر. OH2 مساویست با واتر، آب. این هم تازه یک مرحله، بقیه چیه؟ همش حدیثه.
این خوب فهمیدین همه؟
خانوما هم خوب فهمیدن، بعدشون یه جوری بگن که تا حرم بره. همه یه کارهای ما حدیثه. ببخشین در جواب باهایی ها میگن، باهایی ها میگن که کی گفته اون بچه مال امام حسن عسکری علیه السلام مال نجس خاتونه؟ به بچه ها یاد دادم اینو وقتی میریم پیش اینا، به اینکه شما پدرتون کیه مادرتون کیه؟ میگه پدرم اینه مادرم اینه. کی گفته این پدر مادرته؟ تو وقتی متوجه شدی عقل داشتی بفهمی؟ یه نرس، دستگاه نرسینگ بیمارستان به شما میگه، مینویسه، میگه این پدرش این مادرشه. ممکنه بچه رو حتی دزدیده باشن، تا الان خیلی اتفاق افتاد، یه بچه دیگه به جاش گذاشتن. پس این که من پدر مادرم کیان حدیثه، من بچه کی هستم حدیثه، این بچه من حدیثه. یه بنده خدا از دوستان ما خدا بهش بچه داده بود، خیلی خانم بچه دوست داشت، به من گفت حاجی خانم نکنه این بچه من نیست، من عوض کردم. بچه اولش خود لاغر و سیاه اینا بود، گفت نکنه بچه من نیست عوض کردم. گفتم خانم حرفا چیه؟ همه زندگی ما با چیه؟ خب این نکته رو به عنوان مقدمه گفتم، حتی همه منبرم بگیره اب نداره، میارزه. اگر به شما گفتن که حدیث ضعیفه، حدیث اسلام خیلی حدیث ساختگی داری، بله ساختگی هم داریم. ساختگی ها رو عمری ها درست کردن، ابوبکری ها درست کردن که الان روشن فکرهای ما تابع اون عمری ها و ابوبکری ها هستن. نوعا افکارشون اینجوریه، یا مارکسیستن یا دیالکتیسیان هستن، که ریشه اینا هم همش عمریه. چون عمر اگه خدا را قبول داشت نمیگفت اصلا کتاب الله، اگه خدا را قبول داشت پیغمبر را قبول داشت. یه استادی داشتم اونو اسم میبرم، معمولا من اسم استادام نمیبرم، اون استاد اسم میبرم، به نام سید مرتضای عسکری. 15 سال من شاگردشون بودم. وقتی صحبت شیعه و سنی میشد، البته ایشون کتابایی که نوشته مثلا جلوی اسم عمر و ابوبکر رز نوشته، یعنی رضی الله عنه، چون که کشورهای عربی و کشورهای سنی میرفت اونا وحشت نکنن. ایشون میگفت ما وقتی میگفتیم تفاوت سنی و شیعه چیه، میگفت از نظر سیاسی میگیم تفاوت شیعه و سنی فقط در امامته، اما از نظر واقعی از توحید تا تای تمت دیات با هم دیگه اختلاف داریم، خدا هم با هم فرق داریم. کی گفت اینو؟ سید مرتضای عسکری در درسای شفاهی. پس خدای ما با هم فرق داریم. اون وقت حالا چی بگیم در مقابل اینایی که میگن حدیث ضعیفه؟ میگیم که شما بیاید یه کامپالزری بکنیم، یعنی مقایسه بین کی؟ بین ادیان مختلف. اونایی که دین نیستن که هیچی، اونایی که دینن یه مقایسه. اینو میخوام بگم، هر کس گفت حدیث شیعه ضعیفه، شما بفرمایید که این چند تا دینی که الان تو مملکت ما هست، مهمترینش یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها و اسلام، شیعه ها و سنی ها، اینا رو بزنید کنار هم ببینیم در حدیث شناسی ذره بینی که اینا دست در دستشون دارن کدومشون دقیق داره. ببینید کاری به خدا و پیغمبر و امام و کتاب و تحریف و اینا کاری ندارم، درباره شناختن حدیث و سلسله سند حدیث. این پنج تا دین، یهودیت، مسیحیت، زرتشتیگری، مجوس، شیعه و سنی، پنج تا رو با هم مقایسه کنیم درباره اعتماد به سلسله حدیث، ذره بین کدومشون دقیق تره. مثلا نمره بدیم به ذره بینا، میگیم یک تا ده، ده دقیق ترینه، یک کم تره، درست؟ اگر ذره بین همه این ادیان دو بود و ذره بین شیعه ده نبود، حتی ده بود ولی مال اونا دو بود، من برمیگردم میشم مسیحی یا یهودی، دو هم نیست. ترجمه میکنم گفتم، هیچ آیینی الان در کره زمین، بچه ها این خیلی نکته مهمیه، نه منبریه که منبری ها بگن، نه شما آدم هایی هستین که بیاین درس بخونین پیش علما که یاد بگیرین، البته این تکنیکه، همه هم بلد نیستن، این استاد ما به ما یاد داده، استادای ما به ما یاد داده. برای مقایسه ادیان میگیم ذره بین یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها و سنی ها با شیعه، اگر اونا حتی دو بودن از ده، مال ما با اینکه دهه، من میگم من حسینی خطاب قدیر و فتک رها میکنم میرم مسیحی میشم، چی میگین شما؟ تمام زندگی دنیا با حدیثه، دروغترین احادیث توی کتاب های اهل تصنن که اونو برش کن، توی اسفار تورات، توی اناجیل خمسه اربعه که در جای خودش، توی کتاب های اوپانیشاد ها، اوستا ها وجود داره، با همون دارن دینداری میکنن، اما چون اخلاقشون خوبه، قیافشون خیلی غلط اندازه، خیلی با شما مرایم صحبت میکنن، بعدم دینی که اونو عرضه میکنن نه مانع از موسیقی هم، نه مانع از اختلاط دختر پسر هم، نه مانع از ربا هستن، همه چی حله. خیلی دقت کنید احمد، از همینجا گوش کن، از همینجا، بچه خوبی هستی تو، میدونم چرا همه را میشناسم، یه صلوات خط کنید. به احترام تو دو تا جمله رو برمیگردم، فلشبک میزنم. حدیث شیعه، ذره بین شیعه برای حدیث شناسی با ذره بین ادیانی که الان تو مملکت ما هستن که اصلش یهودیت، نصارا و زرتشتی ها و سنی ها هستن، باهائیانه که اصلا دین نیستن، ذره بین شیعه برای حدیث شناسی از ده دهه، ذره بین اونها دو هم نیست، دلیلش هم اینه. اناجیل و توراتا با هم چقدر اختلاف دارن، مگه همشون انجیل نیستن؟ مگه همشون بارو اصل موسی نیستن؟ مگه همشون اوستا نیستن؟ مگه همشون خورده اوستا نیستن؟ مگه اوپانیشاد هم منسوب به زرتشتیگری نیست؟ از کجا اختلاف شروع شده؟ از خدا و تعریف خدا. دیشب برای بچه ها تعریف کردم، خصوصی چند وقت پیش در منزل ما در تهران یک استاد دانشگاه دکترایی که داشت 12 سال تو یکی از کشورهای اروپایی بود و مسیحی شده بود، خانمش مسلمان بود و متدین و نمازخون، ما رو پیدا کردن اومدن صحبت کرد، خیلی شروع کرد، گفتم از مسیحیت چی دیدی؟ شروع کرد فوش دادن رو ما خوندن، بهش گفتم آقای دکتر، من به شما گفتم که مسیحیت چی داره، شما همش از بدی مسلمان ها گفتی و احکام چادر بده مسلمان ها با هم رفتارشون بده، شما آخوندها نمیدونم دست تنگین پول نمیده اینا، البته غیر مستقیم. بهش گفتم که قبول دارید که دین به صورت هرمه؟ گفت بله. خیلی آدم باسوادی بود تو رشته خودش، تو گیاهشناسی دکترا گرفت بود از یکی از کشورهای هلند کجا کارشون این. گفتم قبول دارید که دین به صورت هرمه؟ گفت بله. گفتم من از رأس هرم بحث میکنم، تو قاعده هرم بحث نمیکنم. گفت رأس هرم چیه؟ گفتم خدا. مسیحیت خدا داره یا نه؟ گفت بله خدا داره. گفتم خواهش میکنم از دو تا از اناجیل یا سه تا از اناجیل با عبارت، این عبارت رو برای من بگو، ریفرنست باید خیلی اگزکتلی و دقیق باشه که خدای مسیحیت کیه. نتونست بگه، حدود دو ساعت خونه ما بود. گفتم حالا شما از من بپرس، از من بپرس که خدای اسلام کیه. گفتم که پلیز look at your watch، به ساعتت نگاه کن ببین چقدر طول میکشه خدای اسلام رو من تعریف کنم. گفت چرا به ساعتم نگاه کنم؟ گفتم تئوری های دین باید ساده ترین، عمومی ترین و فطری ترین باشه، چیز طول نمیکشه. خب هی اینجوری گفتم که کمی آماده تر بشه، آماده که شد گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. این تئوری رأس مخروط اسلامی که توحید. حتی خانمش گفتم که شما به ایشون بفرمایید پیغمبر 23 سال صحبت کرده، از روز اول که 40 سالش بوده تا 63 سالگی، جنگ بوده، صلح بوده، موفقیت بوده، عدم موفقیت بوده، عزیزان شهید شدن، کشته شدن، داشته نداشته، تنها بوده، جمعی بوده، یک کلمه درباره تئوری خدا پارادوکس. پارادوکس یعنی چی؟ نه، اونی که ظاهرش تناقضه، تناقض میشه اینترادکشن، تناقض واقعی که نداره، چیزی که تناقضم نشون بده نداره. خیلی مهمه بچه ها، شما چرا نمیفهمین؟ همینجوری تو تلگرام، تلگرام جواب ندین، بگین حضوری صحبت کنیم. اشکال میکنن که حدیث، شما همش تکیه به حدیث دارین، حدیث که ضعیف جعلیه. شما بفرمایید شما چه دینی دارید؟ دین تو غیر از حدیث از چی گرفتی؟ الان بهتون گفتم دیگه، گفتم که انسان از اول صبح که پا میشه تا فردا صبح همش با حدیث کار داره، خیلی کم اتفاق میفته که با واقعیت کار داشته باشه، یعنی با عینیت‌های خارجی. یعنی این اون از کجا خریدی؟ از تافتونی خریدم که تو خیابون مثلا امام رضا علیه السلام حدیث دیگه. اسم چیه؟ اسمم سید حسین حسینی، حدیث دیگه. اهل کجا هستی؟ اهل اهواز هستم ولی لهجه جوشی دارم، اینا همش حدیث دیگه. بچه کی هستی؟ بچه پدر مادرم هستم، اسم پدرم سید فاضل، اسم مادرم شهربانوس، خدا هر دوشون رو رحمت کن. اینا همش چیه؟ حدیثه. در جهان امروز، این خوب شد اینو گفتم، در جهان امروز هیچ مذهب و دینی به اندازه شیعه ذره‌بین دقیق تا اپسیلون تحقیق میکنه. چی میگن مجلسی اومده گفته؟ یکی از متاسفانه محمد که در تهران بود، منم میشناختم قبلا، حالا یه شهر دیگه بود، خواهرزاداش اومده بود خونه ما، از شاگردای ما بود. گفت رفتم داییمو دیدم، گفتم نظرت راجع به بهار چیه؟ دهنت بشکنه. سلام، رفتم تموم شد؟ گفتم چی گفت؟ گفت گفته که بهار کیسه شنه، کیسه شن توش گاهی جواهرات هم پیدا میشه. شما ببینید چی به بچه های ما میگم؟ ببخشیم، مال بی ارزگی ما هاست که کار نمی کن. پس چی گفتم الان؟ حرف آخرم چی بود؟ حدیث شیعه در دقت زیر ذره بین بودن با احادیث زرتشتی ها مسیحی ها دینیشو نمیگم ها، روزانه که همش خبره دیگه، بی بی سی اینجوری گفت، رادیو چی اینجوری گفت، تلویزیون اینجوری گفت، که فلانی اینجوری گفت، استیو جابز اینجوری راجب اپل گفت، نمیدونم هاوکینز راجب فیزیک اینجوری گفت، انیشتن
دارم خیلی درستا رو میگم، همش حدیث دیگه.
اما چقدر شما خودمون آزمایش کردیم، تو آزمایشگاه دیدیم، خودمون عیناً دیدیم، یک در هزارم نیست. اما در مکتب شیعه یک مرد مرجعمون که همه تون اسمشو شنیدیم به نام آقای خویی، حالا من دیگه القاب اینا رو ببخشیم بلد نیستم، آقای خویی یک کتاب نوشته در تحقیق رجال حدیث، چند جلد باشه خوبه؟ 23 جلد 500 صفحه‌ای.
فقط آقای خویی نوشته.
چی میگین شما؟ چی میگن مردم؟ از شما بچه های شیعه بی سواده میبینن؟ اشکال میکنن، ببخشید. به روح محدثین شیعه صلوات بفرستید. اون استاد من به من وصیت کرده که حتما یه مسئله در همه منبرات بگو. یه استادی داشتم، حاج آقا سیدی بود در تهران، درس پیشش نخوندم ولی کارهای اجتماعیمو با ایشون چک میکردم، خیلی آدم واردی بود و نماینده در زمان خودش تمام مراجع تقلید بود، خیلی آدم مورد احترام بود. اسمش به من گفته که هر منبری که میری مسئله بگو. بگم آقا مسئله؟ فکر کردم یه مسئله بهتون بگم، مسئله وصیت. وصیت فقط مال مریضی که داره میمیره نیست، مسلمون باید وصیتش زیر سرش باشه. خب این یک. دو، چون ماشاءالله همتون پخته و ساخته و مسلمونی، میگم اون استاد من که میگم که کار اجتماعی رو به من میگفت، میگفت یه جوری وصیت کنین. خیلی وقتا بودم تاجرها، مثلا تاجرهای بزرگ تهران یا از شهر دیگه میمدن، میگفتم ما میخوای وصیت بنویسیم یا وصیت بنویسیم ببینیم درسته یا نه. اول یه چیزی میگفت، گفت یه جوری وصیت کن که خودت میخوای عمل کنی، وصیتی نکن که به دریا بندازی طرف و نتون عمل کنی. خیلی حرف خوبیه. از اینجا تا اینجا خودم میگم وصیت کنیم، یه جوری وصیت کنیم که گویا خودمون عمل میخوایم بکنیم. کسی که یک قرون پول داره باید وصیت کن. عرض کنم که وصیت باید یه جوری باشه که اگه خودت میخوای عمل کنی بتونی عمل کنی و میتونی. این خیلی مسئله مهمیه. اونایی که خیلی پول دارن معمولا کارهای ریشه‌دار و خراب و تو شهرداری گیر کرده ملکشون و اینا رو معمولا وصیت میکنن برای کارهای خیلی. دیدم اینا رو که میگم ها. نه اینا رو وصیت نکن. تا کجا ما باید وصیت کنیم آقای حسینی خطاب قدیر و فدک؟ اگه در زمان خودت همه اموالتو ببخش، بفروش، بخر، هر کاری بکن. اما اگه میخوای وصیت کنی تا کجا میتونی وصیت کنی؟ ثلث، یک سوم مال رو حق وصیت داری. اگه بیشتر از یک ثلث وصیت کردی، حتی یک قرون، باید و راس شما با هم توافق کنن. اگه همه راضی بودن عمل میکنن، والا مال خودت نیست. یعنی شما وصیت کردی به 1000 تومان، ثلث شما 900 تومان بود، اون 100 تومان رو باید و راس با هم توافق کنن. توصیه میکنم به آقایان و بانوان، اگر ملکی، پولی، کسبی، بچه‌ای داری، حتما وصیت داشته باشی. یه سلوات قد کنم. ما تو این چند شب، سه شب که امشب شب چهارمه، موضوع صحبتمون چی بود آقا پسر؟ آیاتی که تأویل شده به امام حسین و اهل بیت، به پنجتن، به اهل بیت کلن، مخصوصا اونجایی که اسم امام حسین علیه السلام هست. اکسیجسیس یعنی تفسیر، اینترپریتیشن هم میگن یعنی تفسیر. و معنای تعویل رو گفتم. ترجمه یعنی تبدیل لغتی به لغتی. مثال زدیم اون شب، دیشب هم یه مثال دیگه زدیم، گفتیم که وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ترجمهش احمد جون نمیدونم به زبان ما که اینجوری، نمیدونم به زبان شما مازندرانی ها اینجوریه یا نه، ما را راهنمایی کن به راه راست. این ترجمه است. تفسیرش چیه؟ تفسیر یعنی بیان مقصود و مراد آیه. آیه از اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ یعنی بریم توی بزرگراه اکسپرس وی بین مشهد و قوچان، اونجا هدایت کنه. این تفسیرشه. نه، اهدنا الصراط المستقیم یعنی راه مستقیم عبودیت که خود سوره یاسین داره، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این تفسیرشه. تأویلش چیه؟ تأویل، تجسم، تحقق، نمایش بیرونی معنای آیه است. دیشب از حضرت زهرا علیه السلام یه جمله خوندم، شهر شما خطبه فدک خیلی کار بشه روش، هر کاری از من برمیاد در خدمت هستم، شما هم ام بفرمایید، اقدام بفرمایید، کمک بفرمایید که پخش بشه، مخصوصا تو خانوما. چرا میگم تو خانوما؟ برای اینکه بوینده خطبه فدک خانومه. احساسات حضرت زهرا با امیرالمومنین فرق دارن، ایشون خانوم، ایشون آقاست، هر دو معصومن، اما اون مرد معصومه، این زن معصومه، احساسات زنانه و مادرانه داره. لذا خانوما اگر رو خطبه فدک کار کنن بیشتر، البته خطبه فدک خیلی به اصطلاح ادبی‌تره و لغاتش خیلی لغات سخته. دیشب از حضرت زهرا یه دونه برای تفسیر و تعویل عبارت خوندم از اول خطبه فدک: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. فرمودن اشهد ان لا اله الا الله یک کلمه است، تعویل کلمه اخلاصه. تعویل یعنی چی؟ یعنی اگر اشهد ان لا اله الا الله قرار توی لوله آزمایشگاه دیده بشه، ازش مجسمه درست کنن، از اشهد ان لا اله الا الله مجسمش میشه اخلاص این آقا در مدداهیش، من در سخنرانیم، شما در دانشجویید، ایشون در استاد دانشگاه بودنش، و همچنین جعل الاخلاص تعویلا. اخلاص چیه؟ یک حقیقت بیرونی است، یه واقعیته. من الان نمیتونم بگم اخلاص دارم، با گفتن اخلاص نمیشه، باید اخلاص در وجود من، یعنی من وقتی دارم صحبت میکنم 100% به خاطر خدا صحبت کنم، به خاطر اینکه بانی بیشتر پول بده، شما بگیم باریکلا، اون یکی بگه چه خوب صحبت کرد، رفتم خونه تعریف کنم از خودم، نه، برای خدا صحبت کنم. پس تعبیر چیه؟ تحقق، تجسم، عینیت خارجی. وقتی یکی از آیات که در قرآن کریم هست اینه که یوم یأتی تعویلو. حضرت یوسف علیه السلام وقتی که حضرت یوسف پدرش اومد، حضرت یعقوب و برادرانش شناختن، نشسته بود رو تخت، معلوم شد صندوق داره عزیز مصره، گفت یا ابتا هازا تعویل و رؤیای من قبل. هازا یعنی چی؟ یعنی مقامی که دارم، تعویل اون خوابمه که 40 سال پیش خواب دیدم و برادرانم من رو بردن، و حالا که شما اومدین، این که الان صندوقدار عزیز مصر شدم، تعویل اون خوابمه که دیدم انی رأیت و احد عشر کوکبا من رأیت و شمس و القمر رأیت و امدی ساجدی. خب تعویل، تعویل خواب یعنی چی؟ یعنی تجسم عینی خواب. یکی از اساتیدم که شما خوب میشناسین، تو خیلی جوانی یه خواب دیدم، خجالت میکشتم بهشون بگم. یه روز تنها بودیم، یهو گفتم که استاد من یه خواب دیدم، خجالت میکشتم بگم. با پسرم بگو. گفتم دیشب خواب دیدم شما لبای منو میبوسین ولی میلرزین. گفت لب بوسیدن انتقال علمه. اینی که میلرزم نگرانی دارم که علمو درست بگیری. خیلی عالی. تعبیر خوبه دیگه. تعبیر خوبه. تعبیر خوب یعنی تعبیر خوب.
گفت هازا تعبیر و رویای من قلب.
ما میخوایم اینو بگیم. بگیم آیات کریمه قرآن یه ترجمه دارن، یه ترنسلیت دارن، یه تفسیر دارن، یعنی بیان مراد آیه، اینترپریتیشن. یه تعویل دارن که تعویلش هم این آقایون میگن اینترپریتیشن، من قبول ندارم. تعویل یعنی تحقق خارجی به عینی. اون وقت قرآن داره که یوم یأتی تعویلو، یعنی روزی که تعویل قرآن میاد. تعویل قرآن کی میاد؟ روز قیامت. روز قیامت چه خصوصیتی داره که تعویل قرآن میاد؟ خصوصیتش تجسم اعماله. همه اعمال در روز قیامت مجسم میشه. یهو میبینن که من که اموال یتاما رو خوردم تو شکمم دارم آتیش میخورم. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. خیلی عجیبه این تعبیر قرآنه. در روز قیامت اخلاص ها تجسم پیدا میکنه. کتاب تعویل الآیات ظاهره فی فضائل الاطرت الطاهره، نویسندش سید شرف الدین علی حسینی استرابادی نجفیه، از علمای دانشمندهای برجسته قرن دهمه. منتها حالا در به خاطر مسائل تاریخی و سیاسی و اینها تولدشون و وفاتشون رو دقیقا نمیدونم، ولی میدونم قرن دهمه. قرن دهم یعنی حدود 100 سال یا بیشتر حتی از مجلسی جلوتر بوده، چون مجلسی 1040 متولد شده، 1111 وفات کرده، 71 سالش بوده. ایشون قرن دهم بوده، یعنی به اصطلاح 900 خورده ای بوده. حالا کی بوده؟ ولی کتاب فوق العاده است. کتاب دو جلده، 800 تقریبا 80 صفحه است. صفحاتش هم مسلسله، یعنی جلد اول تا صفحه 440، جلد دوم از 441 شروع میشه. من جلد اول رو دارم میخونم. سوره عرض کنم خدمت شما که آل عمران صفحه 110 حدیث شماره 10 ذیل آیه، عرض میکنم خدمت شما که اینجا آوردم، همین هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب، ذیل اون آیه این حدیث رو گفتم. حدیث فوق العاده است و من حدیث رو میخونم، حالا هر چقدرش رسید توضیح میدم. ضمناً ایشون در قرن دهم احادیثی رو که آورده، محققینی که کار کردن، مثلا الان در پاورقی مجمع البیان تبرسی که مال قرن ششمه، ازش دیفرنس آوردن در برای همین احادیث، از تفسیر قمی که مال زمان امام حسن عسکری و قبلشه، از اون دیفرنس آوردن. یعنی اینجوری نیستش که فقط ایشون مثلا از یه سری کتاب آورده باشه، بعدم تحقیق کردن احادیث موجوده. روی عن جعفر ابن محمد صادق علیه السلام عن ابی، یعنی از امام باقر، عن جده قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث چون فوق العاده است و خیلی هم خلاصه هست، اول یه بار عربیشو میخونم، بعد در حدی که فرصت باشه ترجمهش عرض میکنم، بقیهش اگر موند انشاءالله فردا شب. قال رسول الله انا میزان العلم. اینو در زیل کدوم آیه؟ منها آیات و محکمات و نه امور کتاب و آخر متشابه. انا میزان العلم، من ترازوی علمم و دانش هستم. دانش باید با من بسنجیم. یه توضیح کوچولویی که خدمتتون عرض میکنم اینه که دانش‌های امروز گاهی فقط تئوریه، گاهی بعضی از دانش‌ها هم تئوریه هم پرکتیکاله، هم عملیه هم علمیه. مثلا میگم که آقا پسر شنا بلدی؟ تو اسمت مهدی بودن زن مهدی عوض کردی. مهدی شنا بلدی؟ که آره شنا بلدم. شنا اینه که انسان بره تو استخر یا تو دریا دست و پا بزنه مثلا، یا شنای نمیدونم بگو اسم رو
قورباغه
ای
قورباغه
هر کسی از خودش میگه یا شنوی قورباغه ای بره یا شنوی نمیدونم اسم کرال کرال می‌خواستم بگم بره شنو این تئوری شنوس اما شنو یه پرکتیکال هم داره عملی داره عملی اینه که دست پای آقا رو بگیریم بندازیم تو آب ببینیم چه نوع شنوی انجام میده اون میشه عملی علم با عمل علمی که در اسلام گفتند در لابلای ذراتش عمل خوابیده از شما بپرسم که هدف خلقت در قرآن چیست؟ عبادت ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون پس عبادت هدف چیه؟ خلقته قرآن تناقض حرف میزنه پارادوکس داره؟ بله؟ نه در آیه 12 سوره طلاق یه چیزی دیگه داره اینو من از شهید دوم یاد گرفتم دوم یاد المرید شهید میگه که در آیه 12 سوره طلاق گفته هدف خلقت علمه خلق السماوات و الارض و ما بینهما فی ستة ایام چطور؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير علم لتعلموا یعنی چی؟ یعنی علم داشته باشید یعنی بدونید که خدا بر هر چیزی قادره و البته دو تا داره حالا اگر به اصطلاح قرآن کوچیک اینجا بود میگفتم همسایه‌هاتون نمیدونم مسلمان دارن یه قرآن داشته باشه که من بهشون بدم پس یه جای قرآن گفته که هدف خلقت عبادته یه جای قرآن گفته هدف خلقت علم شما انسان هست قرآن که تناقض نداره و روکان من انده غیر الله لبه جدوفی اختلاف هم کسی را معلوم میشه این دوتا یکی هم عبودیت با علم یکیه بله که یکیه علم الهی یعنی عبودیت بالاترین علم رو خدا به کی داده؟ به بالاترین بندش داده نماز که میخونی؟ نماز میخونی آقا پسر؟ تو نماز تو تشهد چی میگی؟ میگی و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله ظرف یه چیزی اومده بود دوباره بیارش عبده و رسوله پیغمبر عبد خداست در روایات داره که پیغمبر اولین نوریست که خدا خلق کرده اول ما خلق الله نور و نبیه اون آیه اینه الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علم خدا هفت آسمان و زمین رو خلق کرده و مثلشو برای اینکه بدونید که خدا قادره و بدونید که خدا عالمه خیلی جالبه پس علم هدف خلقته عبادت هم هدف خلقته انا میزان العلم پیغمبر فرمود من ترازوی علمم ببخشیم یعنی من ترازوی عبودیتم نیست من ترازوی بندگی هستم چون علمی که پیغمبر میگه این عمله انا میزان العلم و علیون کفتا و ترازوهای قدیم را که هنوز هم هست نیست که بعضی جاها اون حضرت مثال زده چون این ترازوها بوده که مردم بشن دو تا کفه داشت با سه تا نخ و یه چوب به هم دیگه و یه دونه دستگیره هم داشت بالا میکشیدن ما داتی ها دیدیم دیگه سنمون هم زیاده دیدیم انا میزان العلم و علیون کفتا و علی دو کفه ترازوست که تو یکیش سنگ قیاس میذارن کیلو میذارن یکیش هم جنس میذارن والحسن و والحسین حبالو حبال جمع حبله حبل یعنی تناب یعنی نخایی که کفه ها رو به اون چوب نگه میداره حباله حسن و حسین حبلها و تنابهای نگه دارنده ترازو هستن و فاطمت و علاقت و علاقه به اون چوبه میگن که اون چوبه هم نخاره به هم پیوسته، هم یه دونه دستگیری داره که بلند میکنه، یعنی کل نظام ترازو رو اون چوب به هم پیوسته. و فاطمتو علاقتو، فاطمه مایه تعلق و چسبیدن این کفه ها به همه. و الائمتو من بعدهم یزنون المحبین و المقدسین الناسبین. ائمه بعد از امام حسین، یعنی از امام سجاد در امام زمان، توزین میکنن دوستداران را و خشمگیران نسبت به ما را که ناسبی. انا میزان العلم، خیلی روایت جالبه، خیلی جالب. انا میزان العلم و علیون کفتا و الحسن و الحسین حبالهو و فاطمتهو علاقتهو و الائمه من بعدهم یزنون المحبین و المبغضین الناسبین. یعنی همه شیعه بودن ما را در محب و همه غیر شیعه بودن را در مبغض ناسب خلاصه کرده پیغمبر اکرم در اون زمان خودش. الذین علیهم، بعد حضرت یه جمله فرمودن، الذین علیهم مبغضین و ناسبانی که بر اونها با لعنت الله و لعنت اللائنین. میخواستم اینو بگم جوانا، میخوای با این ترازو سنجیده بشیم، باید تشیع رو یاد بگیری، باید شیعه باشی. آدم اگر بخواد چیزی رو یاد بگیره باید فالو آپ داشته باشه، به قول امروزی یا فالو این داشته باشه، باید پیگیری کنه. سالی یه دفعه تو محرم آدم بره جلسه شیعه نمیشه، باید مرتب بری و بیاری، باید درسی تشیع امروز یاد بگیری. اگر درسی یاد نگیری همین میشه که شده، یخرجون من دین الله افواجا. باید یک کاری کنی که انشاءالله یدخلون فی دین الله افواجا بشه، که زمینه ظهور امام است ارواح نافدا جور بشه انشاءالله.